أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به قبض در کارهای اعتباری دو احتمال هست که ما مطرح نکردیم. یک احتمال اینه که در این کارهای اعتباری که هست، که مثلا کارت اعتباری سامان، اصلا مجوز خرید تا سقف معین برای حامل کارت صادر میشه، نه اینکه در حساب او این مبلغ را واریز کنند. شبیه کارت بنزین، کارت بنزین یعنی تا مثلا 100 لیتر شما می توانید خرید کنید، هر لیتری 100 تومان. این به معنای این نیست که شما قبض کردید هنگام شارژ شدن این کارت بنزین 100 لیتر بنزین را. معلوم است که شما قبض نکردید این 100 لیتر را. جواز خرید با نرخ لیتری 100 تومان دارید تا سقف معین. ولذا اگر شما از این کارت استفاده نکنید، بنزینی رو مالک نشدید، حتی پولی رو هم مالک نشدید. کارت اعتباری سامان هم ممکنه اینجور باشه. شما تا مثلا سقف 40,000 تومان حق دارید که از فروشگاه های خاص مثلا خرید کنید، بدهکار میشید به ثمن آن. اون مرکز ارائه خدمات یا اون بانک مثلا سامان متعهد است که تا این مبلغ ادا کند دین شما را، ولی قبل از خرید اجناس شما مالک چیزی نیستید، مالک پولی نیستید. اون وقت هنگامی که خرید کردید از فروشگاه، اون جنس میشه فائده. چرا؟ برای اینکه شخص دیگری متعهد شد که ذمه شما را، اون چه که در ذمه شما هست ادا کند. اون اجناس میشه فائده. تعهد عقلایی است، تعهد عقلایی ضمان مالم یجب نیست، مثل تعهد در وام است که قبل از این که شما وام بگیرید امضا میگیرن از ضامن شما، چون این ضمان عقلایی تعهد می سپارد ضامن. اینجا هم از این کارت سامان را که بانک سامان صادر کرد تعهد دارد که به جای شمای خریدار پرداخت کند ثمن را. و لذا هنگام خرید این اجناس عرفاً فائده میشه، ولی قبل از خرید شما مالک پولی نیستید. این یک تحلیل اجازه بدید. تحلیل دوم که همسو هست با همین تحلیل اول اینه که قبل از خرید جنس با این کارت اعتباری سامان شما ولو مالک پولی نیستید و در قبض شما هیچ پولی نیست، اما خود این کارت مالیتی دارد، در بازار از شما میخرند به یک مبلغی و در آخر سال ممکن است بگوییم که هازا فائدتون، یعنی خود این کارت اعتباری سامان مثل کارت بنزین فائدتون بقیت الى آخر السنه فیجب تخمیصها. ولیکن این مطلب اخیر در صورتی صحیحه که عرفاً صدق صرف در معونه نکنه، یعنی بگن این کارت که ارزشش مثلا 50,000 تومان است، من این کارت را برای معونه هم نیاز داشتم در امسال، چون با آن خرید می کردم اجناس را برای زندگیم. شبیه کارت بنزین که ممکنه کسی بگه این کارت بنزین ولو قیمت دارد در بازار، اما این کارت فروخته میشه، ارزش داره، اما معونه است برای کسانی که ماشین شخصی دارند. اما کسی که کارت اعتباری دارد ولی برای معونه زندگیش نیست، بعید نیست ما ملتزم بشیم که باید آخر سال به ارزش این کارت خمس بده. چه در این کارت اعتباری سامانه اگه نیاز به اجناس آن ندارد، نیاز ندارد عرفاً برای تهیه آذوقه منزل از این کارت استفاده کند، خب این کارت معونه نشده و از خمسش پرداخت بشه. یا مثلا کارت بنزین برای کسانی که ماشین کرایه دارند، وانتبار دارند، خب معونه زندگی نیست، مثل خود ماشینشون چون خمس دارد. آخر سال اگر متعارف باشه خرید و فروش این کارت ها با این شرط و معونه هم نشه عرفاً، مثل از کردم کارت بنزین برای راننده وانت که معونه سنه نیست، چیز آلات کسبه، یا کارت اعتباری سامانه برای کسی که عرفاً معونه زندگیش نشده در امسال، باید به قیمت روز حساب کنه و خمس بده به شرط تعارف خرید و فروش با آن. حالا اون عرض میکنم، حالا اون عرض میکنم چی فرق میکنم؟ عرفاً 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 بشه معونه، یتوقف علیه معونت و سنته، بشه مثل کسی که راو شیرده نگه می‌دارد برای استفاده از شیران. اگر من این کار رو بکنم این گاو شیرده معونه عرفیه من نیست، میگن خب برو از لبنیاتی شیر بخر، اما اون پیر مرد در روستا برای تهیه، برای این که از شیر این گاو استفاده کنه، متعارفه که گاو میخره گاو شیرده، و خب امسال هم همون سالی که این گاو شیرده رو خرید این گاو شیر میداد و نیاز زندگی این آقا را تأمین میکرد. بله اون عرفاً معونه، موارد فرق میکنه، باید عرفاً معونه متعارفه این آقا بشه که برای تهیه آذوقه مناسب امسال، چجور اون پیر مرد نیاز داشت به اون گاو شیرده، اینم نیاز داره به این کارت اعتباری سامان شبیه یک گاو شیرده برای این شرط هست. اگر این طور بگیم که معونه عرفیه باشد هرچه اعتبار او هم زیاد باشد، این مثل این میگونه که معونه من گران بشود، مثل اینکه گاو قیمتش در بازار گران بشه. برای این پیرمرد چه فرق میکنه؟ خمس لازم نیست، به این شرط صدق معونه میکنه. پس با این دو تحلیل ممکن است بگوییم که این کارت‌های اعتباری سامان مثل کارت بنزینه که عرفاً مجوز خرید است و نه اینکه اعتبار پول بشود که شما 40,000 تومان را در اختیار گرفتید و مالک شدید. شبیه این که کارت بانک شما را، سیبای شما را بیان پول بریزن در او، او نه، او عرفاً قبضه، او مجوز خرید نیست، او اعطاء ماله. اگر در کارت بنزین اینطور نیست، کارت اعتباری سامانم محتمل است اینطور باشه، صرفاً مجوز خرید تا سقف معین باشد. و حالا او را عرض می کنم، طبعاً بعد از طبعاً اجازه بدیدم، طبعاً با این بیان تا من خرید نکنم جنسی را مالک هیچ چیز نیستم غیر از همین کارت، پولی را مالک نیستم. بعد از این که از فروشگاه جنس خریدم، اون اجناس میشه فائده، چون شخص دیگری متعهد شد به ادای ثمن. خود اون کارت بله، مالون لهو، مالون مملوک لهو مالیتون. اگر عرفاً مقدمه معونه زندگی نباشد، باید آخر سال تخلیف بشود به شرط تعارف خرید و فروش با آن، ولو دولت منع بکنه از خرید و فروش. منع دولت از خرید و فروش موجب نمیشه فائده صدق نکنه. بله، یک وقت از عرفیت میاندازه، مثل اینکه منع خرید و فروش تریاک. خب حالا یک کسی مقداری هم تریاک بهش هدیه کردن، خب شرعاً مالک میشه، نمیشه گفت مالک نمیشه. آیا باید خمس بده؟ خب بعیده. چرا؟ برای اینکه متعارف نیست در عرف عام خرید و فروش تریاد، ولذا فائده نیست. اما صرف منع دولت، صرف منع دولت، دولت ماشین میده میگه تا چند سال نفروشید، اما اکثر مردم ولو با قولنامه می فروشن. شما خیلی حزب اللهی هستی یا متشرعی، میگی که امام فرمود که مقررات نظام جمهوری اسلامی باید رعایت شود، من نمی فروشم این ماشین را. این دلیل نمیشه که این ماشین فائده نباشه. این ماشین رو به شما هدیه داد، فرض کنید این ارگان یا این بانک، ولی شرط کرد تا چند سال نفروشید. شرعاً ممنوع از فروش آن، قانوناً ممنوع از فروش آن، این که باعث نمیشه فایده نشه. مثل این میمونه، پدری به فرزندش خانه ای رو ببخشه، بگه به شرط این که آن را نفروشی تا 5 سال. خب این خانه معونه این پسر هم نیست، میشه بگیم فایده نیست؟ لا یبتغ علیه انه فایدتون. مردم نمیان بگن خوش به حال، چقدر شانس داری پدرت یک خانه چند میلیونی را به تو بخشید. بگه من که سودی نکردم. قبول میکنم ازش؟ چرا سود نکردی؟ چون شرعاً تا 5 سال نمیتوانم بفروشم قانونن هم فرض کنید نمیتوانم بفروشم، این که دلیل نمیشه فایده صرف نکنه. هازا میتونه از پول آخری بدهد، نمیخواد بده، مشکل اونه. به هر حال خمس به این خونه تعلق میگیره و واجب ادا بکنه خمس را. اگر هم ناچار باشه از عین این خونه خمس بده، شرط در اینجا ملغاست، چون شرط عدمه. اگر شرط بکند پدر که آن را نفروش و آن را به هیچ کس حتی به دفتر مرجع تقلید هم نده، این شرط خلاف شرع است. اگر می تواند این پسر پول دیگری تهیه کنه فهوه، اگر نمیتونه شرط پدر نسبت به این مطلب ملغاست، بره یک پنجم این زمین را فرض کنید که مثال اینی تر بشه، ببره بده به حاکم شهر. حاکم شهر میگه احسن پسرم که تو مسئله دان بودی، شرط پدرت نسبت به این که به دیگران نفروشی نافذ، اما شرط پدرت که یک پنجم اون را به ما ندهی ملغا، چون راه خمس دادن آن منحصر بود به این که این عین را به ما بدی، شرط پدرت میشه شرط مخالف شرع و لذا نفوذی ندارد. این تمام کلام در قبل. یک نکته هم عرض میکنم، بفرمایید. راجع به کارت اعتباری سامان، یعنی واقعا شما مالک این 40,000 تومان هستید یا حق خرید دارید؟ ما اگر شبیه حساب جاری میشه مثل کارت بانک. ما از نظر موضوعی برامون روشن نشد آیا این کارت‌های اعتباری مثل حساب جاری، یعنی واقعا موضوع شما 40,000 تومان را مالکید از نظر عرف و از نظر این بانک، نظر بانک نظر عرف را هدایت میکنه و راهنمایی میکنه، و یا نه مثل کارت بنزینه. کارت بنزین که نمیگن شما 100 لیتر بنزین مالکی، شما فقط مجوز خرید دارید. آیا این کارت سامان هم مجوز خریده یا مثل کارت بانکی که شما مالک هستید مقداری پول را؟ برای ما روشن نشد. حالا اگر حالا لزومی ندارد الان روشن بشه، خود شما تأمل بفرمایید. اگر خلاف شرط کرد موهوب له، اگر خلاف شرط کرد موهوب له، آمد همین پسر خانه ای را که پدر به او هدیه داده بود به دیگری فروخت، به صحیحه. منتها پدر حق خیار داره، به خاطر خیار تخلف شرط میتونه فسخ کنه هبرا. وقتی هبرا هم فسخ کرد، خونه رو نمیتونه از مشتری بگیره. میاد به پسرش میگه یا ولدی ادفع ثمن بیتی و الا از روایات هبه استفاده کردیم که اگر موهوب له تخلف بکند از شرط، برای واحد خیار تخلف شرط ثابت میشه، اما اعمال خیار که کرد اون بیع خانه باطل نمیشه. این پسر میشه مشغول الذمه به قیمت خانه، باید قیمت اون خانه را به نرخ رود به پدر پرداخت کند. حالا اون یه فرع دیگه است. عرض شود خدمتتون که یک مطلب هم عرض کنم، یک مطلب هم عرض کنم و اون اینه، بعضی ها تو ذهنشون میاد که پول اقسامی داره، پول فلزی، پول کاغذی، پول الکترونیک. میگن که آقا چجور 50 تومانی الان هم فلزی دارد هم کاغذی دارد. اگر فرض کنید که در یک جامعه ای اصلا اسکناس بد و بدل نمیشه، همش کارت اعتباری، حقوق را با کارت اعتباری میدن، خرید را با کارت اعتباری انجام میدن، حتی پول شرکت واحد را، پول مترو را با کارت اعتباری حساب میکنن. اصلا در این جامعه مدرن اصلا پول در جیب هیچ کس ممکن است نباشد. خب این میشه جامعه با پول الکترونیک و این یک نوع پول جدید هست. بسم الله حکمش رو بیان کنید، حوادث واقعه است، حکمش رو بیان کنید، اونهایی که البته فقیهن حکمش رو بیان کنند. این هم یک نوع مسئله فقهی. جوابش اینه نخیر، خود این کارت الکترونیک سقیم حاکیست، حاکیست از همون عرض معین. مثلا حاکیست از 1,000,000 ریال منطقه، ولیکن هنوز اسکناس چاپ نمی شود ولی هنوز به عنوان عرض ایران 1,000,000 ریال مطرحه. ولذا در این کارت اعتباری میگن موجودی آن به اندازه 1,000,000 ریال است. منتها این کارت اعتباری که موجودی شد 1,000,000 ریال، این معنیش اینه شما طلب دارید از بانک 1,000,000 ریال و 1,000,000 ریال، 1,000,000 ریالی که اعتبار شده است در این دولت. منتها مثل این میمونه که دولت آخر سال بگه که این، مثلا فرض کنید تا یک شبانه روز ما هیچ اسکناس توزیع نمی کنیم، هیچ اسکناس نداریم، ولیکن الغا که نمی شود پول، فعلا با کارت های اعتباری باز ستب بکنید تا یواش یواش بانک ها چاپخونه بانک فعال بشه و اسکناس چاپ کنه. در این مدتی که اسکناس دست شما نیست، شما مالکی در ذمه بانک 1,000,000 ریال، چون کارت اعتباری شما این مقدار نشون میده. اون وقت شما میرید خرید میکنید، در واقع فروشنده را حواله میدید به بدهکار خودتان که بانک است. باز محکی این کارت اعتباری پوله، پول الکترونیک. این یک سنخ خاصی از پول نیست، در واقع فرق میکنه با پول فلزی و پول کاغذی. پول الکترونیک یعنی سنده طلب شما از بانک، شبیه این کارت های بانکی، کارت سیبا. این سند این است که شما 1,000,000 ریال از بانک طلب دارید، بعد هر جا برید ممکنه خرید بکنید، این کارت سیبای شما رو بگیرن، از حسابتون این مقدار پول منتقل کنن به حساب خودشون. این در حقیقت سندی برای همون پول ریال ایران. وقت در عربستان سعودی همین سند است برای ریال سعودی، پس باز پول ارزش خود را و جایگاه خود را حفظ کرد. منتها به جای این که شما پول در خارج موجود باشد، در ذمه بانک طلبکاری، مثل این که شما از بنده 1,000,000 ریال طلب دارید، بنده هم آهی در بساط ندارم، المفلس فی امان الله. خب شما چی طلب دارید؟ شما طلبکاری در ذمه من 1,000,000 ریال، با اینکه هیچ پولی عملا در این فرض کنید که در پیش من نیست، یا ممکن است در این جزیره دور افتاده که کشتیمون غرق شده آمدیم در این جزیره دور افتاده، خب شما میگی که من از تو طلبکارم 1,000,000 ریال، ولی هیچ اسکناسی در کار نیست. نه این که نوع آخریت از پول، این سند است برای طلبی که شما از ذمه من دارید، و این طلبتون رو از ذمه من میرید جنس که مخرید، میگید که بخشی از طلبم در ذمه فلان شخص مال شما قدیمی پول الکترونیک در مقابل پول اسکناس، پول اسکناسی و پول فلزی، چرا اینا قسیم همه، اما پول الکترونیک قسیم اینها نیست. مثلا هست خاضا تمام الکلام فی مسئلت القبض به نسبت الال اوراق نقدیت و ما شابه ها، کلام در این واقع می شود. اجازه بدید الان بس، کلام در احکام به قول آقا پول واقع میشه از این حیث که آیا این پول ارزشش اسمی یا ارزشش حقیقی. این یک بحث. ما مثال زدیم، گفتیم بلیتی که برای استادیوم ورزشی صادر میکنن ارزش اسمیش 1,000 تومانه، ولی امروز گل وقت استفاده از این بلیت رسیده قیمتش به 5,000 تومان. شما چند تا بلیت دستتون گرفتید کنار استادیوم آزادی، فرض کنید اگه جسارت نباشه میخواید بفروشید، یک کسی آمد این بلیط های شما رو پاره کرد، چقدر ضامن شما؟ مقتضای قاعده اینه که همونی که در بازار این همون کنار استادیوم ورزشیش هر کدام رو 5,000 تومان معامله میکنن، باید 5,000 تومان به شما بده. آقا شما 1,000 تومان پول دادی، روش هم نوشته 1,000 تومان، اما ارز معیاره شبیه این که شما برید یک مدت محدودی دولت اعلام میکنه فلان کالا را با تخفیف میفروشید، مدت تخفیف تمام میشه، خب بعد تو بازار قیمتش، یا ممکنه مدت تخفیف تمام نشه ولی استفاده از اون تخفیف دردسر داره، باید بری از شب بری دشتک و لافتو بندازی کنار اون فروشگاه بخوابی تا صبح نوبتت بشه، اونم با چند نفر دعوا کنی تا بتونی یک مقدار جنس با تخفیف بگیری. خب اما دولت با تخفیف جنس میده، جنس آزاد دولت نمیفروشه، ولیکن قیمت بازار آزادش بیش از اینه. ولذا از حضرت امام هم که سوال کرده بودن در زمان اجناس کفنی، فرموده اون خمس این اجناس کفنی رو به نرخ آزاد حساب کنید، نه اینکه بگی من از دولت برنج گرفتم کیلوی 10 تومن، اون وقت اینجور بود دیگه، اما تو بازار کیلوی 50 تومنه. خب من میام همون، من بازار آزاد را، این بازار سیاه هست، یه اسمم براش بگذاری، من بازار سیاه را قبول ندارم، یکی نیست بهت بگه میخوای قبول داشته باش میخوای نداشته باش. این واقعیتیه که در مقابلمون هست. بازار آزاد این ارزشش 50 تومانه. امام هم فرمود باید خمس را به قیمت بازار آزاد حساب کنید، نه به قیمت اون چه که از دولت تهیه کردید. خب این که اینجور شد، حالا میرسیم به پول. آیا ارزش پول این 1000 تومان به همین 1000 تومانه یا نه ارزش پول با اون قدرت خریدش حساب میشه؟ یک مبنای مشهور اینه که ارزش پول به همون ارزش اسمیشه. چون قیمت سایر اجناس رو با اون سنجن. آقا این کتاب شما چند میارزه؟ میگه 1000 تومن. بعد فردا میگه چند میارزه؟ میگه شده 5000 تومن. خب وقت ارزش خود پول رو با خود پول نسنجن، ارزش کالاهای دیگر رو با این پول میسنجن در ایران با تومان، و ارزش تومان را با تومان نسنجن. به قول یعنی با مشهور میگن ارزش 1000 تومان همین 1000 تومان هست. چون ارزش چیزهای دیگر رو با این میسنجیم. گفت شوریه همه چیز از نمک. خب من میتونه شوری نمک از خودش نباشه، شبیه او. این 1000 تومان معیار سنجش ارزش سایر کالاهاست در ایران، و خود این 1000 تومان معیار ارزش سنجش ارزش خودش نیست. این نه دیگه، میگه ارزش 1000 تومان. مشهور اینو میگن دیگه، مشهور میگن ارزش 1000 تومان 1000 تومانه. قدرت خرید اون تعیین نمیکنه ارزش 1000 تومان. نظر مخالف مشهور که مثل این که داره یواش یواش جا باز میکنه تو حوزه ها، حالا از اول احتیاط میکنن علما، بعد یواش یواش تبدیل میشه به فتوا، میگن نه ارزش پول به قدرت خرید آن هست. این نظر مخالف مشهورم دو جور تحلیل میشه. یک، اصلا میگن پول یعنی قدرت خرید مجسم. پول یعنی قدرت خرید مجسم. این یه مرد، یه مرده اینه که نه، قدرت خرید وصف عرفی پوله، وصف مقوم عرفی پوله. فرق این دو تا تعریف چیه؟ شما اگر از بنده اومدید 10000 تومان قرض گرفتید، چند سال بعد خب آمدید ادا کنید این 10000 تومان، اتفاقا پول ایران ارزش پیدا کرده بود. 10000 تومانی که دیگه از به قول او آقا گفت دروغ 13، میگه که از دروغ 13 اینه که بعد از چند سال این 10000 تومان ارزشش چند سال قبل اگر باهاش 1 گرم طلا میدادن الان 2 گرم طلا میدن. اگر ما مبنای این رو بپذیریم که بگیم پول یعنی قدرت خرید، خب اینجا بنده میام به جای، یعنی شما دیگه، شما بدهکار بنده بودید، اشتباه جایگاه شما اشتباه نشه، میایید به جای 10000 تومان 5000 تومان به من میدید. چرا اینجوری شد؟ یه پول یعنی قدرت خرید مجسم. اینا رو خلاصه ما تو همین جلسات شنیدیم، قدرت خرید مجسم. خب این 10000 تومان قدرت خرید مجسم و معادل بود اون زمان با 1 گرم طلا، الان 5000 تومان معادل یک گرم طلا. و ها کذا اگر بگیم سنده، اونایی که میگن این پول سنده، اینا همینو میگن، میگن سند توان خریده دیگه. به قول مرحوم آقای بهشتی رضوان الله علیه تعبیر میکرد حواله انبار. خب این 10000 تومان یک سال پیش حواله انبار که بود میرفتیم فرض کنید که یک گونی برنج میگرفتیم، الان با اون 10000 تومان بریم دو گونی برنج بمون میدن طبق این فرض. خب بگه حواله می، من 5000 تومان به شما میدم چون شما یک حواله یک گونی برنج رو به من دادی. خب حواله یک گونی برنج اون موقع 10000 تومان بود، الان 5000 تومانه. پس چه بگیم؟ سند است پول، یا بگیم پول قدرت خرید مجسم است. اگر قدرت خرید پول بالا رفت بعد از قطعنامه اینجور شد، قطعنامه که پذیرفته شد قدرت خرید پول ایران چندین برابر شد، اینجور شد دیگه. اونهایی که یادشونه کاملا میدانن. خب یعنی طبق تحلیل سند بودن پول یا قدرت خرید مجسد بودن پول، اینطور نیست که فقط کاهش ارزش پول را بدهکار ضامن باشد، نه گاهی برعکسه، افزایش ارزش پول هم به نفع این مقترضه و اون وقت پول کمتر میده به مقترض، چون میگه به اندازه قدرت خرید من به تو بدهکارم. قدرت خرید 10000 تومان امروز یک گونی برنج بود، الان 5000 تومان قدرت خرید یک گونی برنج است. بله اگر تورم بشه با 20000 تومان یک گونی برنج بدن، خب اینجا بیچاره مقترض که بد آورده باید جبران کنه کاهش ارزش را. خب اما بنابر تحلیل که بگیم این اسکناس 1000 تومان است، قدرت خرید وصف آن است. چجور وصف مثلا گاو شیرده این است که شیر بدهد. اگر کسی آمد این گاو شیرده رو ترسوند، آمد یک حرکاتی نشون داد جلو این گاو، این گاو شیرش خوش کرد، ضامنه دیگه به این شیرش چه خوش میشه کاهش ارزش. ولی اگر یک گاو شیر خوش شده ای را یک کسی آمد بدون اینکه شما به او چیزی بگید، رفت آمد یک حرکاتی نشون داد، این گاو به وجد آمد و در پستان او شیر آمد، شیرش دیگر شروع کرد به جوشیدن، خب نمیتونه بیاد بگه آقا گاو تو را شیر ده کردم پولش را بده. میگی مگه من بهت گفتم؟ گاو منو اولا من بهت نگفتم، ثانیا اصلا چه وسط که اگه تو غاصب باشی تازه من یه چیزی هم از تو طلب کنم، گاو منو بردی. خب برفرض شما شیر نداشت شیردهش کردی، مال مرا شیرده کردی، من که به تو نباید چیزی بدم. اگر شیرده بود خشک میکردی شیره که ضامن بودی، اما شیر خشکیده اگر بود شیردهش میکردی، من که نگفتم این کارو بکن، ضامن شما به من از من چیزی نباید بگیری. بنابراین که بگیم شیر دادن گاه در پول قدرت خرید پول، قدرت خرید پول اگر کم بشه ضامن غاصب یا مقترض ضامنه. آقا پول من را گرفتی اما این پولی که الان تو میدی اون وصف عرفی آن را ندارد. قدرت خرید پول وصف عرفی پول است. مثل اینه که گاو شیرده را گرفتی شیر خوشبیده به من میدی، زامنی. اما اگر پول من قدرت خریدش کم بود، شما قرض نعوذ بالله قرض کردی یا نه قرض کردی، حالا که به من میخوای بدی قدرت خرید پیدا کرده. مثل اون مثالی میشه که گاو شیر خوشبیده منو بردی شیردهش کردی. من ضامن شما نیستم، اهلا و سهلا انشاءالله خدا روز قیامت به ثواب بده، اما بنده یک سلت هم به شما نمیدم. اینه دیگه حکم شریف، اینه دیگه. پس نتیجه این که ما بگیم قدرت خرید عین پول نیست، پول و پول قدرت خرید مجسم نیست، بلکه وصف مقوم عرفی آن است، یعنی وصف عرفی آن است. حالا تعبیر مقوم رو بعداً توضیح میدم که چرا میگیم مقوم، و شبیه همون گاو شیرده میشه که توضیح دادیم. انشاءالله تتمه کلام فهمیدم.